چی که داشتم
سوال
در
من
مورد
اینه
اینکه
که درباره دانش
سوالم نیست که
آموزان
من یه دختر 4 ساله
سوالی
دارم.
داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان.
پرسمان.
اصلا نمیرسم با هیچ کدومشون نبازی کنم نه هیچ.
خیلی علاقه به بازی کامپیوتری داره شدید.
حرفای خیلی بدی یاد گرفته.
نماز گاهی اوقات میخونه گاهی.
بی‌نهایت بی‌نظمه.
اجتماعی اصلا نیست.
خیلی ترس و استراب داره.
اگه میشه من راهنمایی میکنید.
پاسخ به سوالات تربیتی کودک و نوجوان.
حرف اول و آخر رو در تربیت مادر بزنه. برای فرزندانمون برنامه نداشته باشیم، اونا بر ما برنامه دارن. با روش‌های علمی و تربیتی آشنا بشن. بتونیم کنترل بکنیم فضای مجازی رو. تربیت اعتقادی میشن، تربیت اخلاقی میشن. یه بخشش هم تربیت احکامیه.
سلام، عرض ادب و احترام خدمت مردم شریف و عزیز ایران زمین. وفات مظلومانه حضرت زینب کبرا سلام الله علیها را خدمت تک تک شما عزیزان شنونده و ارادتمندان اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت و تعزیت عرض میکنم.
در دامن فاطمه تویی تو آینه کردگار سوگند به صبر صبر دارد تناز تو اعتبار زینب در جاده غم نشست هر بر چهره تو قبار زینب در قدر تو این بسست زهرا دارد به تو افتخار زینب تو فهر بی قرار زینب زینب.
سپاس از همراهیتون با برنامه‌های پرسمان تربیتی کودک و نوجوان و همینطور رادیو معارف. در کنار شما هستیم انشاءالله تا نیم ساعت آینده. از فرزند پروری میگیم و قرار هست که در کنارمون استاد سید علیرضا تراشیون رو داشته باشیم که کارشناس مباحث فرزند پروری و خانواده هستند و قراره که از معلومات ایشون استفاده بکنیم، از تجربیاتشون استفاده بکنیم، از ابرمادر و ابرپدر بگیم و اینکه چطور میتونیم یک فرزند رو به بهترین شکل ممکن تربیت کنیم. تا لحظات دیگر خدمت ایشون عرض ادب میکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
سلام و عرض ادب خدمت استاد سید علیرضا تراشیون که امروز دعوتمون رو قبول کردند.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود می فرستم بر پیامبر مهربانی ها، نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. هر زده و احترام و تسلیت و تعزیت ایام رو دارم. انشالله امروز هم بتونیم پاسخگوی سوالات شنوندگان بزرگوارمون باشیم.
انشالله، انشالله. سپاس از همراهیتون با این برنامه استاد عزیز و اینکه در کنار ما هستید، هفته های متوالی به پرسش های شنونده های عزیزمون پاسخ میدید. در برنامه های قبلی از عوامل پیشبرنده تربیت فرمودید و نکاتی که در این زمینه به دردمون میخوره، آیا اون عوامل هنوز هم ادامه داره؟
بله بله، اگر اجازه بفرمایید.
خواهش میکنم بفرمایید.
یه نکته دیگری
میشنویم. خواهش میکنم
اشاره بکنیم.
خواهش میکنم.
همونطوری که حضرت عالی هم اشاره فرمودید، یکی از نکاتی که در تربیت ما به شدت بهش نیاز داریم این عوامل پیشبرنده است، یعنی ضریب تربیتی رو در محیط خانه ما تقویت میکنیم، بهره‌وری تربیتی رو بالا میبریم.
بله.
یکی از اون نکات بحث تکیه بر نقاط قوت فرزندانه. ببین وقتی ما نقاط مثبت فرزندان رو میبینیم، در اصل داریم یک شتاب دهنده تربیتی ایجاد میکنیم. یعنی ویژگی های مثبت بچه‌ها وقتی دیده میشه، انگیزه اونها برای انجام کارهای خوب و همراهی کردن با ما هم بیشتر میشه.
بله.
پدر و مادرانی که هنر دیدن نقاط قوت فرزندشون رو دارن، در اصل دارن به خودشون کمک میکنن. چرا؟ چون به این وسیله میتونن فرزندشون رو با یه به تعبیری بهره‌وری بالاتری در مسیر تربیت قرار بدن، هزینه کمتری از لحاظ وقتی باید صرف بکنن. پس این هنر مثبت نگری، هنر دیدن نقاط مثبت میتونه کمک بکنه، و در نقطه مقابلش پدر و مادرانی که نقاط منفی رو زیاد میبینن، انگار ترمز دستی تربیت رو کشیدن، یعنی بچه‌ها خیلی نمیتونن شتابان در مسیر تربیت با ما همراهی بکنن. پس حتما نقاط قوت بچه‌ها رو ببینیم، بیان بکنیم، و این یعنی دیده شدن خوبی‌ها.
بله.
و ما همیشه میگیم حق خوبی اینه که دیده بشه.
بله واقعا همینطوره، حق خوبی اینه که دیده بشه و ازش تعریف بشه تا تقویت بشه. ممنون و سپاسگزارم استاد. سوالات شنونده‌های عزیزمون آماده است که اولین سوال تلفنی، میریم اتاق فرمان میشنویم و برمیگردیم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان
مادری که پسرش 37 سالشه و سالهای ساله که میتونه سیگار میکشه،
خواستم بپرسم یه دختر خانمی هست که ما خواستگاری رفتیم،
هم کف بودن یعنی
دی. یه سوال میخواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
پاسخ به سوالات تربیتی خانواده.
ما احتیاج داریم بدونیم که چطور میتونیم خانواده های خودمون رو آینده نگر کنیم.
آینده نگری یعنی خود رو تطبیق دادن با یک سنت بزرگ الهی،
جای استفاده از جایگاه پدرانه و مادرانه از رابطه دوستی و رفاقت استفاده کنیم.
من سلام میکنم خدمت استاد محترم که این برنامه بسیار زیبا و دلنشین رو برای ما ترتیب دادن. بخواستم عرض کنم که من هم پدری هستم که دارای 4 فرزند هستم. فرزندانم رو در بهترین آموزشگاه مذهبی وارد کردن و تحصیل کردن. متاسفانه نوع آموزش خانه و مدرسه با همدیگه مخلوط نمیشه که یک روند کامل رو برای بچه ها داشته باشه. فرزندان من در مدرسه های دینی درس خوندن، اما الان وقتی که به سن بلوغ و بالایی رسیدن، نسبت به مسائل دینیشون بعضیشون خیلی کم توجه هستن. در مدارس همین الانش که دانشجو دارم، استاد به جای اینکه برای اونا از امیدواری صحبت بکنه و از دین و آیین صحبت بکنه، متاسفانه اول صحبتی که میکنه میگه مگه من به کجا رسیدم که شما میخواییم برسید. ما مشکل تربیتی و آموزشی دوگانه داریم. در خانه خانواده ممکنه دینی و مذهبی فکر بکنن، ولی در آموزشگاه ها این رویه پیگیری نشه. و یا اینکه وقتی وارد یک آموزشگاه مذهبی میشن، آموزشگاه مذهبی سطح بالا وارد میشن، بعد میبینید این بچه ها رها میشن و از اون جهت درستی که باید وارد بشن دور میفتن و با همسالانشون مسیر درستی رو نمیرن. اینو باید چه کار کرد؟
خیلی ممنونم از این شنونده دغدغه‌مند که شاید دغدغه خیلی از پدر و مادرها رو بیان کردند و واقعا یه سوال خیلی بزرگه، یه علامت سوال بزرگه. چی میشه که یه بچه یه نوجوان، یه جوان در محیط کاملا مذهبی داره بزرگ میشه، رشد میکنه، حتی تو مدرسه یه دینی درس میخونه، اما بعد که فارغ التحصیل میشه یا مثلا از اون محیط میخواد بیاد بیرون به مسائل دینی کم توجهی میکنه. این چی اتفاقی تو ذهنش رخ میده؟
من اولا تشکر میکنم از اظهار لطف این پدر بزرگوار به برنامه. امیدوارم شلا ما هم بتوانیم قدرشناس این الطاف خوبشون باشیم
انشاءالله.
اما نکته ای که من باید به این پدر بزرگوار بگم اینه که گاهی اوقات لزوماً بچه ها در یک محیط دینی اگر بزرگ بشن نتیجهش مذهبی شدن و مقید بودن به مسائل دینی نخواهد بود. ببینید من یه مثالی براتون بزنم، این شاید مثال برای مسائل تربیتی خیلی کارا باشه. ما یه کارخونه ای داریم، یه ماده خامی رو میبریم میذاریم گوشه این کارخونه، هیچ فرایندی هم روش انجام نمیدیم. بعد مدت میگیم چرا این قطعه همینجوری موند؟ میگیم خب این قطعه بعد بره توی فرایندی در یک دستگاهی بالاخره یک کاری روش انجام بشه تا این یک شکل و شمایلی که مد نظر شماست رو بگیره. گاهی اوقات یک تکه گوشتی رو میذاریم توی فریزر، خب مدت ها توی این فریزر هست، سالم هم هست، ولی وقتی میاریم بیرون مثلا یه روز دو روز تو هوای آزاد میمونه، میبینیم ایداد بیداد بوش بلند شد، گندید این گوش. خب آقا چرا اینجوری شد؟ اینکه توی فریزر خیلی خوب بود. ما میگیم ببینیم فریز کردن یا یک ماده خامی رو در یک محیط خوب ولو یک کارخانه خیلی فاخر نگه داشتن نمیتونه منجر به این بشه که اون گوش فاسد نشه، این قطعه ساخته بشه.
بله.
بلکه باید حتما یک فرایند، ما مثلا یک گوشتی رو میخواییم بیرون فریزر نگه داریم، باید حتما این رو مثلا خشکش بکنیم، نمک اندودش بکنیم، جوری که بشه در فضای آزاد اون رو سالم نگه داشت. یه قطعه وقتی میخواد ساخته بشه باید دست اون هنرمند و کارگر بالاخره هنرمندانه روی نقشی رو یک فرایندی رو پیاده بکنه. خیلی مواقع ما بچه هامونو تو مدارس مذهبی میذاریم، ولی آیا اونجا داره یک فرایند تربیتی هم روشون اجرا میشه یا صرفا یک محیط خوبه، آدم های خوب اونجا هستن، بچه های خوب اونجا هستن؟ خب این وقتی روش کاری انجام نشه فردا میاد میده تو دانشگاه، میبینه با اولین آسیب هایی که به او انتقال پیدا میکنه تحت تأثیر قرار میگیره و تغییر میکنه. پس مهم اینه که محیط تربیتی فرایند تربیتی رو هم روی اون فرد چیکار بکنه؟ انجام بده و اجرا بکنه. و من توصیه‌ام به این پدر بزرگوار و والدینی که این دغدغه رو دارن اینه. اولین توصیه اینه که محوریت تربیت باید محیط خانه و خانواده باشه. توصیه دوم اینه که خانه در حد تأمین کننده زیستی بچه‌ها نباشه، فقط بخوان خورد و خوراک بدن، لباس خوب به این بچه بپوشونن. نکته سوم اینه که علاوه بر این که محیط خانه محیط خوبی خواهد بود و اون نیازهای زیستی بچه هامون هم رفع میکنیم، حتما با اصول و روش های تربیتی هم آشنا باشیم. یعنی کار تربیتی بلند مدت هم روی فرزندمون باید انجام بشه. ما معمولا توی مسائل تربیتی میگیم که پدر و مادر باید یک نقشه داشته باشن. نمیدونم این قالی باف ها رو دیدین یا نه، وقتی میخوان یه قالی ببافن اول میان این چله قالی رو میکشن، حالا به تعبیر خودشون، بعد میبینیم اون نخ ها و پشم هایی رو که لازم دارن آماده میکنن کنار دستشون، یه نقشه رو اون بالا کار میذارن، با حوصله این تار و پود ها رو در هم میتنن تا اون نقش قالی رو بعد از مدتی روی این چله قالی شما بتونید ببینید. ما دقیقا میگیم تربیت هم همینه، ما باید یک نقشه داشته باشیم، دورنمایی رو از تربیت داشته باشیم، با حوصله این تار و پودها به واسطه خانه و خانواده، خصوصا با محوریت مادر و حمایت‌های انشالله مستمر پدر این کار انجام بشه. مدرسه هم باید به عنوان یک مکمل باشه. من حالا البته جسارت محضر مربیان و معلمینی که بالاخره مجموعه‌ای رو دارن، مدارسی رو دارن که مدارس مذهبی و دینی، حتما اونجا علاوه بر این که برنامه های دینی برای بچه ها دارن و تربیت دینی رو هم اونجا انجام بدن، که حالا انشالله این بحث مفصلیه که ما داریم تو همین مباحث آغازینمون
در این برنامه اینا رو میگیم، مثلا اگر داریم موانع تربیت رو میگیم، یعنی داریم یه قطعه از اون پازل تربیت رو به خانواده‌ها معرفی میکنیم، یا اگر عوامل پیش برنده تربیت رو میگیم، یعنی داریم اون قطعات پازل یا اون تار و پودها رو به خانواده‌ها نشون میدیم که به خوبی بتونن اون نقش قالی رو روی این بالاخره موضوع تربیت پیاده سازی بکنن و در نهایت این بچه، شما ببینید اون وقت این قالی که بافته میشه، آیا زیر دست و پا نقشش تغییر میکنه؟ آیا برن تو قالی شویی نقشش تغییر میکنه؟ نه، این قالی دیگه به نوعی به دلیل اینکه این تار و پودها در جای خودش نقش گرفته، به راحتی نمیتونین تغییرش بدی. ما میگیم اگر تربیت با همین نگاه انجام بشه، نه دانشگاه این بچه رو تغییر میده، حالا فردا اگر حتی رفت یه کشور خارجی تو دل کفرم رفت، می‌بینید که تغییر نمی‌کنه. یعنی با ثبات انشالله یک تربیت خوب اصیل رو بتونیم در فرزندمون مشاهده بکنیم.
به امید خدا، به امید خدا انشالله که همه فرزندان ایران زمین در کنار خانواده بزرگ بشن و حرف گوش کن باشن یه جورایی. اما سوال بعدی که براتون مطرح می‌کنم یک سوال پیامکی هست دوستان خوبم. گفتن که ما تو روستا زندگی میکنیم. پسری 9 ساله دارم که همبازیش یه دختر 7 ساله و یه دختر 5 ساله است. چون تو روستای ما بچه دیگه ای نیست، آیا این اشکالی داره؟ و یه سوال دیگه هم پشتبندش پرسیدن، گفتن که وقتی بهش میگیم کاری رو انجام بده، با دو بار تکرار میگیم، بعد میگه که خودت برو انجام بده. لطفاً راهنماییش کنید.
ببینید چرا ما میگیم معمولاً بچه‌ها با همجنسان خودشون بازی بکنن؟
بله.
چون یه بخشی از تربیت و اون چیزایی که باید بچه‌ها یاد بگیرن گروه همسال همجنسه. ولی وقتی بچه‌ها با غیر همجنسشون بازی میکنن، یواش یواش ممکنه تحت تأثیر روحیات اون جنس مخالف باشن، یعنی به تدریج روحیات دخترانه بگیره، یا اگر دختری با پسرها زیاد بازی میکنه رویات پسرانه بگیره، که به تدریج اینا رو ممکنه مشکلاتی رو در زندگی او ایجاد بکنه. اگر واقعا همبازی وجود نداره، اینجا باید نقش بزرگترهای مقداری پررنگ بشه. مثلا پدرش بیشتر با او ارتباط برقرار بکنه، تو کارهای مردانه بیشتر مشارکتش بده، بیشتر با خودش بیرون ببره. اینا میتونه جبران بکنه اون نبود همبازی همسال و همجنس رو. حتی باز اینم نمیشه ما بگیم که میتونه کافی باشه، یعنی باید حتما زمینه رو فراهم بکنن اگر در اقوامشون، دوستانشون، ولو در یک روستای دیگه در شهر وجود داره، با اونها ارتباط بگیرن، بچهشون رو تو اون محیط هایی که بچه های همسال همجنسم هستن حتما ببرن. اما اینکه چرا گاهی اوقات بچه ها در برابر فرمانهای ما یا نکاتی که با میگیم به تدریج مقاومتی میکنن، گوش نمیکنن، کار رو به خود ما حواله میدن، یه بخشش ممکنه طبیعیه، یعنی به مرور زمان ما وقتی زیاد از اونا درخواستایی میکنیم کلافهشون میکنیم، یعنی یه مقاومتی درشون شکل میگیره. این دیگه هنر ما والدین و بزرگترهاست که بدونیم به چه شکلهایی میتونیم کارها رو به بچه ها واگذار بکنیم. گاهی اوقات من به پدر و مادرها میگم از اشکال مختلف ارتباط استفاده بکنیم. مثلا یه موقعی همین بیان گفتنه، یه موقعی بهش بگین مثلا مادر جون روی این مثلا شیشه تو آشپزخونه مادرم یه ماژیک وایت بوردم داشته باشن، یه نکته نوشتن برو اونو بخون، اونو انجام بده. یه موقعی ممکنه حتی روی تکه کاغذ براش بنویسیم، بگی مادر بیا اینو بگیر ببین چی نوشتم، این کار رو انجام بده. شاید حتی اینها تأثیرش از اون بیان ما و کلام ما بیشتر باشه. حالا اینا رو میشه به شکل‌های مختلفی بیان کرد و گفت. گاهی اوقات حتی ما برای بچه‌ها میتونیم کارهای روزانه‌شون رو یک چک‌لیستی تهیه بکنیم، حالا یا رو همون شیشه جایی، یا اگر تابلوی وایت بورد کوچیکی تو منزل داریم اینا رو یادداشت بکنیم، کارها به صورت روزانه و پیش‌بینی شده بشه. میگه هر کدومش انجام دادی یه تیکی بزن، ما آخر روز میبینیم ببینیم چند تا کارات انجام شده، چند تاش انجام نشده. پس اگر از این روش های جایگزین استفاده بکنیم میتونه کمک بکنه که بچه ها همراهی بیشتری داشته باشن. حتی گاهی اوقات تنوع افراد هم میتونه تأثیر بذاره، یعنی قرار نیست بچه ها همه کارهایی رو که میخوان انجام بدن از زبان مادر بشنون. گاهی یه تقسیمی بشه، پدر هم نکاتی رو بگه، خود این میتونه پخش بکنه ماجرا و کار رو و از افراد مختلفی بشنوه و انشالله همراهیش هم بیشتر بشه. ولی همیشه باید یک درصدی از مواردی رو که به بچه ها میگیم منتظرش باشیم از اونا یه نه بشنویم یا یه مقاومتی در برابرش داشته باشن.
بله بسیار عالی، انشالله که به جوابشون رسیده باشن.
ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست، بیا تا غم فردا نخوریم. ای دوست ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم. وین یک دم عمر را غنیمت شمریم. وین یک دم عمر را غنیمت شمریم. فردا که از این دیر فنا در گذریم، فردا با هفت هزار سالگان سر بسر.
خیلی ممنونم استاد گرامی. دوستان خوبم همراه هستید همچنان با برنامه پرسمان تربیتی کودک و نوجوان رادیو معارف، و یک سوال پیامکی دیگر میخوام براتون بخونم که گفتند من پسران دوقلوی دارم که دارن وارد 8 سالگی میشن، یکی خیلی اجتماعی و دیگری اصلا اجتماعی نیست، باید به اجبار در جمع مثلا شعر یا سوره ای رو بخونه، نمیدونم چی کار کنم، کلن توی همه چیز زیر سایه برادرشه، اکثرا هم ذوق داداشش رو میکنن چون سر و زبون بیشتری داره، لطفاً راهنمایی کنید، خودم خیلی سعی میکنم که کم رو نباشه.
ببینید من به نظرم توی بحث تربیت دوقلوها برخی نکات باید ملاحظه بشه. ما فکر میکنیم چون این دوقلوها خدمتتون عرض بکنم که بالاخره جفتشون هم پسرن یا دخترن، اینا همبازی هم دیگه میتونن باشن، همه چیزاشون هم شبیه هم، کفششون رو مثل هم میخریم، لباسشون رو مثل هم میخریم، حتی تو مدرسه توصیه میکنیم این دوتا تو یک کلاس با هم دیگه باشن. من به نظرم اینا یه اشتباهات راهبردیه در تربیت فرزندان دوقلوه. من لذا تو این زمینه چند تا توصیه رو میکنم، دیرم نشده، انشالله اگر رعایت بکنن به نظرم یه اصلاح رفتاری تو اون فرزندی که نگرانن که این اجتماعی نیست ایجاد بشه. اولین نکته اینه که حتما غیر از قولش دوستان دیگری رو هم کنارش قرار بدن، این خیلی کمک میکنه.
بله.
که با یک تنوع رفتاری مواجه بشه، اونم نگیم میرن مدرسه هستن، نه، سعی بکنیم در محیط بیرون مدرسه یکی دوتا همبازی به جمع این دوقلوها ملحق بکنیم. این نکته اول. نکته دوم اینه که حتما در مدرسه‌ای که میره اگر دوتا کلاس در یک پایه وجود داره کلاساشون هم متفاوت قرار بدن. اصلا پدر و مادرهایی که دوقلو دارن نباید توصیه بکنن که بچه هاشون توی کلاس باشن. این خود این که این دوتا تو دو کلاس متفاوت میرن یه استقلال رفتاری پیدا میکنن. اینم نکته دوم. نکته سوم، تو خریدهایی که برای اینا انجام داده میشه فانتزی عمل نکنن که مثلا جفتشون یه رنگ بپوشن یه مدل بپوشن، به سلایق فردیشون هم توجه بکنن. ممکنه یکی یه رنگی بیشتر خوشش بیاد یکی نیاد، ما اجبارشون نکنیم. خود این اجبار کردنه ممکنه منجر به منکوب شدن اون بچه ها بشه.
بله.
یا یه قول یا هر جفتشون. پس اینم نکته سومی که ما باید بهش توجه بکنیم. نکته چهارم، گاهی اوقات حتی تو محیط های قرارشون بدیم که اون قولش نباشه که این دیده بشه.
درسته.
مثلا میگم خونه مادر بزرگ میخوان برن، یه موقعی یه قول رو شب قبل بفرستیم بره اونجا یک شب رو با پدر بزرگ و مادر بزرگ، اصلا خودش باشه، تنها باشه که دیده بشه، رفتارش بهتر دیده بشه، کلامش بهتر شنیده بشه. ولی اینکه جفتشون رو با هم بفرستیم ممکن اونی که سر و زبونتره، اونی که رفتارش شیرین‌تره بیشتر دیده بشه و این منجر به هم کاهش اعتماد به نفس اون یکی بشه، هم کاهش عزت نفسش بشه. و این چهار نکته رو ما نسبت به دو قلوها رعایت بکنیم، به نظرم میتونیم کمک بکنیم که خود واقعیشون رو بیشتر نشون بدن.
خب استاد عزیز، یک سوال داریم، سوال پیامکی. گفتن که دخترم تقریبا 4 سالشه، به من نگاه میکنه و دوست داره روسری و چادر سر کنه و من تشویقش میکنم. متاسفانه همسرم مخالفه و میگه الان زوده. به نظر شما چی کار کنم؟
من به نظرم باید همسرشون رو تو این زمینه توجیه بکنن. ببینید، من یه نکته تربیتی اینجا عرض بکنم. ما میگیم بچه ها تو یک دوره سنی تو اوج تقلیدگری هن. مثلا شما یه بچه 4 ساله در من تو زمانی که داره بیشترین تقلیدها رو از اطرافیانش میکنه و ما موظفیم وقتی بچه هامون یه کار خوبی رو از ما دارن الگو میگیرن اونو درش نهادینه سازی بکنیم. یعنی چی؟ مثلا مادر میبینه بچهش اومد یه روسری سر کرد، یه چادرم رو سرش انداخت. اینجا یه فرصتیه که ما یه خاطره خوش رو از این رفتار زیبای فرزندمون بسازیم. یعنی چی؟ مثلا همون لحظه مادر دوربین موبایلش رو فعال بکنن، یه عکس زیبا از این فرزندشون بگیرن، اصلا این رو روی دسکتاپ و صفحه اصلی موبایلشون هم قرار بدن، یه موقع اصلا ببینن با توجه به اینکه فرزندشون هم حضور داره چقدر دخترم اینجوری قشنگ شده. میدونی این میشه العلم فی الصغر کنقش فی الحجر، یعنی در عمق وجود اون نقش میبنده که من با حجاب قشنگتر و زیباترم.
همینطورم،
یعنی باید این اتفاق بیفته. ما میگیم پدر این رو باید بدونه. ما الان نمیخوایم یک دختر رو مثلا بگیم با حجابت مثلا بچه 4-5 ساله برو بیرون، ولی الان زمانیه که داریم اون رو تربیتش میکنیم
برای آینده
که نگاهش به حجاب یک نگاه مثبت باشه. ولی این تضاد آرای بین والده ممکنه بچه هم دوتار تشدد بکنه. مثلا مادر موبایل رو داره در میاره عکس بگیره، بابا بگه ول کن بابا، حالا هنوز زودشه. نه، اینجا اگر پدر یک حمایتی از همسرش بکنه، این دو بزرگوار یعنی هم پدر و مادر میتونن عمق علاقه فرزندشون رو به رفتارهای خوب، کارهای خوب تقویت بکنن.
بسیار عالی، بسیار عالی، سپاسگزارم. خب یه سوال پیامکی است. گفتن که کودکی 3.5 ساله دارن که مادرش از 6 ماهگی متاسفانه رهاش کرده و اخیراً دچار لکنت زبان شده، چی کار کنه مشکلشون برطرف بشه؟
ببینید، اصلا یکی از دلایل لکنت استراب و فشارهای روحیه که در بچه ها ایجاد میشه. گاهی قاد ممکنه ریشه لکنت حتی ترس باشه.
بله.
خوابای وحشتناک بچه ببینه یه اتفاق بیفته. اگر بخوایم بچه را از این مرحله از زندگی، خب مرحله ناخوشایندی هم هست که مرتبه مادر حالا به هر دلیلی فرزندش رو رها بکنه. معمولا دلائل هم اختلافات بین زن و شوهر یا اختلاف بین فامیل دیگه که خانم رها میکنه میره. بعد ما یک محیط امن و آرامی رو براش فراهم بکنیم، یعنی اجازه ندیم او تنشهای بزرگترها رو متوجه بشه، اختلافات بزرگترها رو ببینه. یعنی اون وقت یه محیط امنی لازم داره، این محیط امن رو براش فراهم بکنیم، خصوصا با اولویت و حضور در گروه های همسال. بله. خیلی بیشتر میتونه به ایشون کمک بکنه. یعنی اگر بتونن او رو در گروه همسالش بیشتر قرار بدن، به نظرم کمک شایانی میتونن بکنن به آرامشش. نکته بعد این سرگرم سازیه، یعنی هرچی مشغولیتش هم بیشتر بشه، سرش بیشتر گرم باشه، باز اینم منجر به این میشه که اون استراب ها و فشارهای روش کاهش پیدا بکنه و به یه آرامش نسبی دست پیدا بکنه که لکنت هم به تدریج از او دور بشه. لذا این 3 موضوع رو جدی بگیرن، به نظرم خیلی میتونه کمک بکنه.
سپاس از همراهی شما با برنامه پرسمان تربیتی کودک و نوجوان امروز. خیلی ممنونم استاد، سپاس گذاریم. انشاءالله سعادتی باشه هفته‌های بعدی هم در کنارمون باشه.
انشاءالله.
تا برنامه بعدی و هفته آینده، اوقات خوش و سلامتی رو برای شما آرزو میکنم. یا علی مدد، خداحافظ.